不一样。خب عزیزان شنونده، در این بخش همراه میشیم با آقای حسین زاده قشمی، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت سمت. آقای قشمی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم، در خدمتتون هستیم. آقای قشمی بفرمایید که برنامه‌های وزارت سمت در بخش‌های مختلفی که در حوزه مأموریت‌های این وزارت خونه هست چگونه داره پیش میره؟
بزرگواری شما، ما امشب رو اول فکر کنم لازمه که تسلیت بگم ایام شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه الزهرا رو خدمت همه شنوندگان عزیز، بعد تسلیت بگم و تبریک بگم سالگرد شهادت سردار دلها سردار حاج قاسم سلیمانی رو به همه هموطنان عزیز. ما هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت به همه هممیهنان عزیز، به همه دوستداران این سردار عزیز تسلیت میگیم سالگرد شهادت رو و انشالله که بتونیم در راستای اهداف والای این شهید گرانقدر گامهای مقصر رو در حوزه کاری خودمون برداریم. ما امشب رو قرار شد در رابطه با موضوع سامانه پاسخگویی وزارت سمت و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات وزارت سمت صحبت بکنیم.
بله بفهمید.
ما قرار است انشالله در راستای مدیریت و سازماندهی مسیرهای ارتباطی و بحث پاسخگویی وزارت صنعت، معدن، تجارت به درخواستها و نیازهایی که هم بینفعان بخشهای صنعتی، معدنی و تجاری متناسب با ساختار سازمان حوزه ستادی دارد، هم حوزه های سازمان های تابعه و هم حوزه سازمان های استانی که ما 31 استان کشور رو سازمان های صنعت، معدن، تجارت رو داریم و همچنین به منظور پشتیبانی و برنامه‌ریزی عملیاتی و نظارت و پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل کلان ذی‌نفعان هم در بخش صنعت، هم در بخش معدن و هم تجارت متناسب با مأموریت‌هایی که تعیین شده، حالا یه بخشش در صدور مجوزهای کسب و کار و حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، یه بخشی تو پروژه‌های ایجاد مرکز پاسخگویی که قرار اتفاق بیفته، انشالله در راستای رفع منابع موانع و مشکلاتی که دارن هم نقاط ضعف شناسایی بکنیم، هم یک پاسخگویی متمرکزی هم در تهران و هم در همه استان‌ها انشالله به همه مخاطبان و ذی‌نفعان وزارت صنعت، معدن، تجارت داشته باشیم. در پیشخوان پاسخگویی جدیدی که در وزارت صنعت، معدن، تجارت داره انشالله احیا میشه و طی چند روز آینده به طور رسمی اطلاع رسانیش رو انجام میدیم، البته الان بوده 3 هفته هست فعال شده پیشخوان پاسخگویی و شاید تو این طول همین 3 هفته همه تماس هایی که دیگه با سامانه 124 گرفته میشه، همه نامه هایی که با وزارت سمت، درخواست هایی که میاد، همه شکایت هایی که وزارت سمت میاد و حتی مراجعات حضوری در این سامانه یک پارچه این نکات مردم ثبت میشه و درجا در یک سیستم نرم افزاری دستور میخوره به بالاترین مقام مسئول اون حوزه مربوطه ای که سوال، مسئله یا مشکلی از طرف مردم مطرح شده.
درست.
با توجه به که جناب آقای دکتر فاطمی امین مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت اهتمام جدی در این جریان سامانه پاسخگویی و پیشخوان پاسخگویی دارن، همه مراجعات و حالا اون نامه هایی که و شکایاتی که وزارت صنعت میرسه با دستور حوزه وزارتی ایشون به همه مدیران ابلاغ میشه، یعنی همه مکلفن به اینکه اون تماسی که گرفته شده، اون نامه‌ای که وارد شده، اون درخواستی که وزارت صنعت رسیده در اولین فرصت کاری بهش پاسخ بدن و نتیجه رو در سامانه اعلام بکنن، چون داشبورد مدیریتی اونها رو رصد میکنه.
بله.
حالا جدای از اون کال سنتری که داریم و مجموعه نفراتی که نشستن در استان تهران در مرکز و در همه استان‌ها دارن استقرار پیدا میکنن که این پاسخگویی اتفاق بیفته و این خودش یک جریان پاسخگویی رو رقم میزنه. من آماری که دارم توی 2 هفته اول بیش از 7000 تماس رو ما با سامانه پاسخگویی داشتیم که 4000 پرونده تشکیل شده و حدود 2000 پرونده هم به نتیجه رسیده.
بله.
یعنی این سیستم پاسخگویی و این میز پاسخگویی داره تبدیل به یک جریان میشه که ما حقیقتاً به معنای واقعی ستاد مانع‌زدایی سال پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها و رونق تولید خواهیم بود انشاءالله. این یک دستاورد بزرگی در وزارت هم داره جلو میره. حالا هم خطوط ارتباطی 124، هم سرشماره های پیامکی، هم آدرس اینترنتی سایت، هم دبیرخانه های مرکزی، هم نرم‌افزارهایی که مدیریت تماس های وزارت سمت انجام میدن، همه این موضوعات که بحث شکایت ها و درخواست ها و اقدامات و همه پروژه ها رو رصد میکنن، میاد داخل این سامانه میشینه و پاسخگویی رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن انشالله به ثمر میرسونه. این در راستای رسیدن به همون سمت پاسخگویی که ما دنبالش هستیم.
بله.
ما در سمت جدید، یعنی صنعت مدن جدید، با رویکرد جامعه سازی و رسیدن به سمت تمدن ساز، حتما باید مجموعه ای از خدمات بزرگ و خدمات تأثیرگذار در راستای مانع‌زدایی و پشتیبانی از صنعت مدن، تجارت، کار، اشتغال و جوانگرایی رو سرفصل کارهامون قرار بدیم، که آقای دکتر فاطمی امین حدود 90 کلان پروژه رو طراحی کردن که فعلا 10 کلان پروژه الان به عملیات رسیده که یکیش همین سامانه پاسخگویی هست که در رأس همه امور قرار گرفته و تیم‌های تخصصی درش مستقر شدن. استان تهران در خود مرکز یکی از ساختمان‌های وزارت صنعت معدن تجارت تمام تماس‌ها و ارتباطاتی که در تمام شهرستان‌ها اتفاق می‌افته، این در سیستم مرکزی شهر تهران پاسخگویی میشه. در همه شهرستان ها این پیشخانه پاسخگویی فعال خواهد شد. در همه شرکت های صنعتی استان ها این پیشخانه پاسخگویی فعال خواهد شد. در همه معادن و مجموعه هایی که وزارت صنعت معدن و تجارت متولی اون امر موضوع یا حوزه تخصصی هست، این پیشخانه پاسخگویی مستقر خواهد شد و انشالله بتونیم یک سامانه جدیدی رو در راستای رسیدن به اهداف والای وزارت صنعت معدن تجارت و اون سمت پاسخگو بتونیم برداریم. امیدواریم تو این ارتباطات، تو این پاسخگویی ها، تو این کارتاب هایی که در سطح ادارات همه استان ها وجود داره و این گزارشگیری و ارتباطاتی که اتفاق میفته در مرکز تماس، بتونیم مسائل مردم رو حل بکنیم و انشالله بتونیم گره‌گشایی بکنیم از مسائل مردم در کارآفرینی، در اشتغال، در صنعت، در معدن، در تجارت، در صادرات و همه حوزه های مربوطه ای که به وزارت صنعت معدن و تجارت مربوط خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم از شما.
بزرگواری شما،
محبت فرمودید.
باعث افتخار بود برای بنده
سلامت باشی
شما و گفتگو با مردم. امیدوارم که انشالله بتونیم گام موثری رو در راستای رسیدن به اون گفتمان انقلاب اسلامی، یعنی همون گفتمانی که سردار سلیمانی ها برای اون جانشون رو فدا کردن، انشالله ما هم بتونیم قطره‌ای باشیم در این دریای بیکران گفتمان انقلاب اسلامی و بتونیم خدمتی رو به مردم که وظیفه ذاتی ماست به درستی ارائه بدیم.
انشالله. درود بر شما، شب شما بخیر باشه،
سلامت باشین. انشالله. خواهش میکنم.
خداحافظ. از آن شنونده بخش با سخنگویان رو شنیدید، آقای حسین زاده قشمی، سخنگو و رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت سمت صحبت می‌کرد. و 8 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط و
خطی. خب در این بخش گفتگویی با توجه به فرارسیدن سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی درباره مکتب سلیمانی می‌خوایم صحبت بکنیم. همراه میشیم با سردار سرتیپ سید مسعود جزائری، دستیار فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا. سردار جزائری سلام بر شما، شب شما بخیر.
عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترمتون. خیلی متشکر که فرصت دادیم من خدمتون باشم.
خواهش میکنم. سرداری که از نکاتی که در فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده و ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی معظم الله بهش اشاره کردن این بود که به رغم تلاش دشمنان در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و حتی تلاش رسانه‌ای برای اینکه به حال شهید سلیمانی به یک الگو در سطح منطقه و کشورهای اسلامی تبدیل نشه، ولی ما شاهد این هستیم که در به حال سالهایی که داره از شهادت سردار سلیمانی سپری میشه، به حال ایشون به یک الگوی بیبدیل در کشورهای اسلامی و در جبهه مقاومت تبدیل شده و خیلی از جوانان در واقع الگو میپذیرند از سردار سلیمانی. راجع به همین موضوع سردار جزاری بیشتر صحبت بکنیم که از نگاه شما تأثیرات شخصیتی سردار سلیمانی در بین کشورهای اسلامی به ویژه جریان مقاومت چگونه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودین، خب ما در حقیقتاً در یک جنگ بی‌نظیر رسانه‌ای و یک جنگ نرم که سابقه نداره، یعنی اگه به تاریخ مراجعه بکنیم، به خصوص تاریخ صدی اخیر مراجعه بکنیم که اوجش جنگ سرد امریکا با اتحاد جماهیر شوروی بود، ما اصلا مشابه جنگ تبلیغاتی رسانه‌ای و جنگ نرم اصطلاح عملیات روانی که علیه انقلاب اسلامی شده و علیه شخصیت‌های انقلاب شده خب نظیری نداریم. در اوج این تهاجم، زمانی که شهید سلیمانی الگو میشه، برجسته میشه، در واقع رمز و رازش چیه که به نظرم خودش از جمله اقدام کارهای پژوهشی و تحقیقیه که واقعا بایستی در دانشگاه های ما و به خصوص در سطوح مربوط به فوق لیسانس و دکترا بهش پرداخته بشه. البته ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی زیاده که به نظرم ما بایستی به عنوان مقدمه دارم عرض میکنم، اصلا از تقلیل گرایی در مورد شخصیتیشون یه قدری فاصله بگیریم و بپردازیم به عمق مسائل. شاید یکی از دلایلی که در میان این حجمه‌ای که جناب عالی هم بهش اشاره فرمودین ما همچنان شاهد هستیم که شهید سلیمانی می درخشه، مربوط میشه به یکی در واقع ابعاد شخصیتی ویژه ایشون.
بله.
که شاید در رأس اونها در واقع اون تدین واقعی و اون ذوب شدن در اسلام ناب توأم با اخلاص، راستی، درستی باشه. این یک بودش.
بله.
که برمیگره به بوده در واقع شخصیتی درونی ایشون. نکته بعدی چه بسا در واقع بازگشت این مسئله به بزرگی کاری باشه که توسط شهید سلیمانی و همرزمان ایشون صورت گرفته. خب اتفاقی که در منطقه ما رخ داد تحت عنوان مقاومت، اونم یه اتفاق بی نظیره. یعنی شما به تاریخ مراجعه بفرمایید، به دهه‌های اخیر، به صده اخیر اگر کسی مراجعه بکنه، ما شاهد چنین اتفاقی نیستیم. چه اتفاقی؟ اتفاقی که حزب الله به عنوان یک سازمان محدود در برابر ماشین جنگی امریکا و رژیم صهیونیستی مقاومت میکنه، پیروز میشه.
درست.
اتفاقی که غزه به عنوان یکی از کوچکترین و فشرده‌ترین مناطق جهان و محرومترین در مقابل ماشین جنگی رژیم صهیونیستی و امریکا و غرب به تعبیر دقیق ترش میسته و مقاومت میکنه و مواردی از این قبیل که آخرین موردهای اون رو خب ما میتونیم در عرض کنم که یمن ببینیم، قبل از اون در سوریه دیدیم.
بله.
و استکبار با همه توانمندیش در برابر پدیده به نام مقاومت زانو زده. خب این خیلی بزرگه.
بله.
این اتفاق رو بعدها بایستی در واقع ابعاد مختلفش رو کشف کرد، جستجو کرد و در مدارس و مدارج دانشگاهی به اون پرداخت که چه اتفاق بزرگی اینجا رقم زده شده.
بله.
خب شهید سلیمانی،
سردار، ما یک دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم.
بله. مبتنی بر بزرگی کاری که صورت گرفته،
بله،
در واقع دشمن نتونست بپوشونه عظمت ایشون رو، و من فکر میکنم که خیلی جای کار داره ابعاد سلیمانی، شهید سلیمانی خودش رو نشون بده و در واقع این وظیفه رسانه های ما، مراکز علمی ما، تحقیقی ما، پژوهشی ما، فرهنگی ما رو بیشتر میکنه. بخشی از ابعاد شخصیتی شهید سلیمانی ظهور و بروز پیدا کرده و در مقابل در واقع توان فوق‌العاده رسانه‌ای و عملیات روانی غرب تونسته بیسته و ظهور و بروز پیدا بکنه. انشاءالله که زمینه‌های دیگه فراهم بشه و به مرور مردم دنیا بیشتر با پدیده‌ای به نام شهید سلیمانی و مکتبی که ایشون به اون وابسته بود پیوند.
بله، درود بر شما، خیلی متشکریم آقای جزایری بزرگوار که در این دقایق کوتاه تونستید در حال ابعاد مختلف شخصیتی سردار سلیمانی برای عزیزان شنونده بازگو بفرمایید. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر
باشه. شبتون.
عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به تأثیرات مکتب سردار سلیمانی. آقای جزایری دستیار فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در این بخش با ما همراه بودند. در این بخش هم مهمان دیگری داریم، آقای دکتر سیدرضا صدرالحسینی از کارشناسان مسائل غرب آسیا. آقای صدرالحسینی سلام بر شما، شب بخیر.
خدمت جناب آقای عسکری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی، عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم. و این ایام رو که هم منتسب به شهادت حضرت زهرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، و هم شهادت سردار بلها حاج قاسم سلیمانی تسلیت عرض میکنم.
متشکرم. آقای صدرالحسینی، ما راجع به مکتب سلیمانی صحبت میکنیم، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. یکی از موضوعات که بعد از شهادت سردار سلیمانی مانند همه ابعاد شخصیتیش بیشتر برونداد پیدا کرد در سطح منطقه‌ای، امتزاج بین دیپلماسی و میدان بود که به خوبی سردار سلیمانی اون رو در واقع جلوه‌گر کرد و متجلی کرد. یه مقدار راجع به این بحث می‌خواستیم صحبت بکنیم و تحلیل شما رو بشنویم.
با نام و یاد خداوند متعال، خدمت جناب‌عالی و شنوندگان محترم باید عرض کنم که اصلا این دوگانه سازی ها به نظرم یک حاشیه است بر اصل موضوع.
بله.
یعنی در حقیقت هیچگاه در طول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موضوعی به نام میدان و دیپلماسی از هم جدا نبودند.
درسته.
در حقیقت هر کدام از اینها بالهایی هستند برای اوجگیری انقلاب اسلامی و هر کدام از اینها باید مأموریت خودشون رو بر اساس مغز متفکر نظام در حقیقت انجام بدن. اینکه ما بگوییم که کدام یک اولویت دارد، قطعا این موضوع قابل بحث است و قابل گفتگوست، اما اینکه ما بگوییم کدام یک شهید شد در مقابل دیگری و یا بی اهمیت شد در مقابل دیگری، به نظرم این مسائل حاشیه ای است که مقام معظم رهبری در یکی از فرمانشاتشون که در همون ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی بود، این موضوع رو با صراحت بیان فرمودن که حاج قاسم سلیمانی نه فقط یک فرمانده نظامی بود، بلکه یک دیپلمات کارکشته هم بود. و واقعیت هم این هست که هر چقدر که از شهادت این مرد بزرگ عبور میکنیم، زوایای مختلف وجودی او و جامعیت او کاملا به منصه ظهور میرسه، و قطعا و یقینا امروز هم مسئله همراهی و همگامی و همفکری و تعامل لحظه به لحظه و جزء به جزء دیپلماسی و میدان امروز به اثبات رسیده، همون گونه که ریاست محترم جمهور هم امروز در فرمانشادشون در مصلای بزرگ تهران در خیلی جمعیت شرکت کنندگان در سوگ سردار سلیمانی این نکته رو اشاره فرمودند.
بله آقای صدرالحسینی، که از بحث‌های دیگری که حالا در فضای مکتب سلیمانی میشه بهش اشاره کرد، تأثیراتی که سردار سلیمانی در جبهه مقاومت داشته و در واقع تبدیل شدن سردار سلیمانی برای به عنوان الگویی برای کشورهای منطقه، به ویژه برای جوانانی که به هر حال میخوان کشورشون مستقل باشه و در واقع متأثر از سیاست‌های سایر کشورها نباشن، آنچه که به عنوان یک فرهنگ مقاومت در منطقه به حال از مرزهای فلسطین و لبنان عبور کرده، الان در یمن، در بحرین، در عراق، سوریه و جاهای مختلف ما شاهد هستیم که این فرهنگ مقاومت با نقش آفرینی ارزشمندی که سردار سلیمانی داشته به یک فرهنگ پیشرو در منطقه هم تبدیل شده.
بله، من با این نکته رو خدمت رو عرض کنم که آنچه که سردار سلیمانی رو الگوی این خیلی عظیم جوانان استقلال خواه در منطقه غرب آسیا و حتی نقاط دیگر از دنیا که امروز عاشقانه در سوگ سردار سلیمانی هستند قرار داد، اون خودساختگی بود که این مرد بزرگ از زمان نوجوانی، جوانی، حضور در فراز و فرود انقلاب اسلامی و حضور داوطلبانه در دفاع مقدس و در حقیقت فرماندهی 8 ساله یکی از یگانهای پیشرو در دفاع مقدس و پذیرش مأموریت سخت ایجاد امنیت و در ضمن توسعه شرق کشور و سپس قبول فرماندهی نیروی قدس سپاه بود که همه این موضوعات و مسائل اگر کنار هم قرار بگیرد تقریبا میتوانم بگویم حاجی قاسم سلیمانی در سن 50 سالگی و اون پختگی لازم و اون تجربه لازم بود که در حقیقت حدود 10 سال پیش خورشید وجودیش به گونه ای تابید که این جوانانی که جنابالی به اونها اشاره کردید در حقیقت توانستن این رو دریافت کنند. بله. و جذب این نور معنوی بشن که او در خودش در طول این سالیان ایجاد کرده بود.
بله، متشکرم. جناب دکتر صدرالحسینی، فرصت نداریم، انشاءالله باز هم بتونیم در فرصت‌های آتی در خدمتتون باشیم. با جناب عالی خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاه داشتیم به مکتب سردار سلیمانی. در بخش اول صحبت‌های آقای جزایری شنیدیم، دستیار فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا، و در بخش بعدی هم آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش توضیح میدادند. خب عزیزان شنونده، 19:53 دقیقه است. در پرونده هفته در خصوص سهم مالیات در لایحه بودجه سال آینده می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به من خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز از سلام و شب بخیر.
در خدمتتون هستیم آقای دکتر حاجی بابایی، ممنونیم که در این بخش با ما همراه هستید. آقای دکتر، توضیح بفرمایید که دولت در لایحه پیشنهادی بودجه برای سال آینده در خصوص مالیات چه مواردی رو بیشتر مورد توجه قرار داده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعتون از شبد که دولت برای سال 1401 یک توجه بیشتری رو به بحث مالیات ها به عنوان یک منبع پایدار در واقع بهش توجه کرده و بر این اساس عدد در واقع و رقم مالیات ها رو از 454,000 میلیارد تومان به حضورتون عرض شود که 664,000 میلیارد تومان افزایش داده. این افزایش لاجرم به معنای افزایش مالیات های کسانی که الان دارن مالیات میپردازن نیست.
بله.
بلکه دولت یه سری مؤلفه ها رو لحاظ کرده، بر اساس اونها قیمت مالیات رو در واقع مبلغ مالیات رو افزایش داده، مثل اینکه قرار است در سال 1400 دو میلیون واحد مسکونی بسازه، رونقی که از این ناحیه به وجود میاد، و همچنین پایه های مالیاتی رو افزایش بده. محیط کسب و کار رو قراره که یک در واقع با رونقی که پیدا میکند یک تغییراتی درش به وجود بیاد. مالیات بر ارزش افزوده رو در واقع افزایش داده و درصدش رو دنبال این است که 1% افزایش پیدا کنه، از 9% به 10% برسه. و همچنین در رابطه با تورمی که میزان تورمی هم که معمولا در هر سال وجود داره، اون تورم هم خودش در واقع در مالیات هم مؤثره و اثرگذاره. بنابراین هنوز البته ما این رو بررسی نکردیم در مجلس، این نظر دولته.
بله.
دولت ارائه کرده، ما در کمیسیون در واقع تلفیق در حال بررسی منابع دولت هستیم، الان کلیات رو داریم بحث میکنیم، انشاءالله هفته آینده یک شنبه کلیات در مجلس مطرح بشه، وارد درآمد خواهیم شد. و یکی از درآمدهای اساسی و اصولی ما هم بحث در واقع درآمدهای مربوط به مالیات هاست که انشاءالله باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره.
بله. آقای دکتر حاج بابایی، بعد از به حال تصویب کلیات لایحه بودجه، چقدر کمیسیون تلفیق فرصت داره برای ورود به جزئیات، حالا بخش درآمدی و هزینه‌ای؟
عنایت دارید که در سالهای گذشته ما بودجه رو بررسی می‌کردیم.
بله.
و در پایان کلیات رو بحث می‌کردیم. امسال متفاوته. با آیین‌نامه که مجلس اصلاح کرد، ما الان در حال بررسی کلیاتیم. فردا سه‌شنبه انشاءالله بعد از ظهر در کمیسیون تلفیق کلیات به رأی گذاشته میشه.
بله.
و کمیسیون برنامه بودجه هم همزمان باید کلیات رو بحث بکنه و همزمان کمیسیون برنامه بودجه و کمیسیون تلفیق هر دو گزارششون رو میدن به صحن مجلس و روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی جلسه در رابطه با کلیات بودجه داره. اگر کلیات بودجه در مجلس مصوب بشود، این کلیات برمیگرده به کمیسیون تلفیق و ما وارد جزئیات میشیم.
درسته.
و اگر این در واقع کلیات مصوب نشود، برمیگرده به دولت و دولت باید طی 15 روز لایحه دیگری به مجلس بیاره.
درسته.
بنابراین همه چیز برمیگرده به فردا بعد از ظهر کمیسیون و روز یکشنبه در صحن
علنی
مجلس شورای اسلامی. و از اون به بعد است که در صورت تصویب دیگه در واقع کمیسیون تلفیق وارد بحث درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و سایر میشه.
بله. خیلی متشکرم جناب حاج بابایی.
زنده باشید.
شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار. خدا حافظ شما. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به سهم مالیات در لایحه بودجه سال آینده. آقای دکتر حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس، در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، به ثانیه‌های پایانی برنامه امشب رسیدیم. از همراهیتون سیمونه سپاسگزارم. خب دوستانی هم محبت کردن، پیام دادم، فرصت نشد قرائت بکنم. انشالله امشب فردا شب با ما همراه باشید و در این بخش ما رو همراهی بفرمایید. دوستانی که تمایل دارن به هر حال بخش‌های گفتگویی برنامه امشب رو اگر نشنیدن مجدداً بتونن بشنون و استفاده بکنن، میتونن با دریافت نسخه برنامه کاربردی ایران‌صدا از سرمای رادیو گفتگو این گفتگوها رو ها بشنوید. خیلی متشکریم از همراهیتون. شب خوب و آرامی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.